أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما به اینجا منتهی شد که مرحوم آقای آخوند گفتیم در طی سه مقدمه، مقدمه هشتم و نهم و دهم، خواستند بیان کنند که بالاخره مورد اجتماع، اجتماع امر و نهی که تنازع در او واقع شده است، در موردی است که ملاک امر و ملاک نهی هر دو وجود داشته باشه، ولی اگر بنا شد یکی از دو ملاک فقط موجود است، در این صورت از بحث اجتماع امر و نهی خارجه، زیرا ما در این صورت ما یقین داریم که یک حکم بیشتر وجود نداره. اگر نشد که یک حکم موجود بود، طبعا دو دلیل با هم متعارضن و باید رجوع کرد به قواعد باب تعارض. در صورتی که میخواییم بگوییم باب اجتماع امر و نهی در حقیقت از باب تعارض بر اکثر فرضها خارجه، ولذا گفتیم در صورتی که هر دو محل، یعنی محل اجتماع، هر دو دارای ملاک بودند، بنابر قول به جواز می توانه هر دو حکم در مجمع که صلات در دار قصبی است، هر دو حکم فعلی باشه، ولی بنابر قول به امتناع ناگزیر یک حکم فقط فعلی است و آن حکمی که ملاک او اقوا از دیگری باشه. بعد راهی ذکر کردم برای کشف ملاک و اون این بود که اگر از خارج قرینه ای بود که ملاکین مثلا در مجمع که صلات در دار قصبی است وجود داره، و اگر دلیل قائم شد که مشخص باب اجتماعه، اما اگر از دلیل خارج کشف نکردیم وجود هر دو ملاک را، بنا شد که مرجع رجوع کردن به اطلاق دلیل سله، به اطلاق دلیل لا تقصب باشه که این دو بنابر قول به اجتماع اگر دال بر حکم فعلیین بودن تعارض میشه، ولی اگر هر دو دال بر حکم اقتضایی بودن یا یکی فقط دال بر حکم اقتضایی بود و دیگری ولو بر حکم فعلی، گفتند بنابر قول به امتناع هم مقدم میشه اون که دال بر حکم فعلی بود. حالا این مباحثی بود که گذشت، تقریبا نکات جالبی در مسئله بود که به عرض رسوندیم. حالا اگر تلخیص کنیم اون نکات را، در طی چند امر این نکات به عرضتون بار دیگر برسانم. نکته اول این بود که اساساً مسئله بحث اجتماع امر و نهی یک بحث صغروی بود، دخلی به بحث ملاکات اصلا نداره، زیرا سنجش ملاکات در مقام جعل حکم اصلا وظیفه عبد نیست، بلکه وظیفه مولاست. تزاحم ملاکات در مقام جعل که ابدا به عبد دخلی نداره، و اون چه که به عبد مربوطه اون انتصاله. اگر در مقام امتصال تزاحم بین دو حکم شد و عبد نتوانست هر دو حکم را انجام بدهد، اینجا باب تزاحمی است که میگیم اهم و ملاکن بر دیگری مقدمه. اما تزاحم ملاکات دخلی به عبد نداره. لذا اولین نکته این بود که فرق بین تزاحم و تعارض روشن باشه. تعارض عبارت از تنافی مدلول دو دلیل در مقام جعل، مثل تنافی بین وجوب قصد با دلیل وجوب تمام در سیر چهار فرسخ و بیتوته در چهار فرسخ، یا تعارض بین سمن الازرت سختون ولا بأس ببیع الازره. پس تعارض عبارت بود از تنافی مدلول دو دلیل، نه در مقام امتثال بلکه در مقام جعل حکم الهی. ولی تزاحمی که ما بحثش را داشتیم عبارت بود از تزاحم در مقام امتثال، یعنی هر دو حکم مجعولند اما مکلف عاجز از امتثال هر دو حکم است. لا محاله در مقام امتثال بین دو حکم، امتثال دو حکم مزاحمت میشه. دخلی هم به تزاحم ملاکات اصلا نداره. بنابراین مورد اجتماع بنابر قول این مقدمه. مقدمه نکته دوم این بود که اساسا بحث در جواز اجتماع امر و نهی و عدم جواز مبتنی بر بحث صغروی بود، و آن این بود که آیا مرکز اجتماع مثل صلات در دار قصبی، اینان دو ماهیت و دو وجودند، تا هیچ کدام به دیگری دخلی نداشته باشه و صدمه ای نزنه، یا یک وجود است ولو اینکه متعلق هر یک از دو حکم عنوان مستقلیه، ولی چون تعدد و عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، پس صغرا یعنی موجود خارجی یک شیء است و این یک شیء بنابر امتناع نمی توانه محکوم هم به وجوب باشد و هم به حرمت. پس مطلب نکته دوم این شد که تمام روح مسئله با ملاکات کار نداریم ما، بلکه روح مسئله جواز اجتماع امر و نهی به این بازگشت کرد که آیا بعد از اینکه متعلق امر عنوانی است به نام صلات و متعلق نهی عنوانی است به نام قصد، آیا این دو عنوان دو معنون دو وجودند تا در نتیجه هیچ یک از این دو ساری به موجود دیگری نشود و اجتماع هر دو جائز باشه، یا نه این دو عنوان از قبیل دو اسمند برای یک موجود و در نتیجه نمیتواند یک موجود هم متعلق امر باشد و هم متعلق نه. لذا بر این اساس ما اصلا دخلی به ملاکات نداره بحث ما، چه ما اشعری بشیم و منکر ملاکات بشیم یا اینکه عدلیه بشیم و قائل به ملاکات بشیم. در بحث اجتماع امر و نهی وجود ملاکین در متعلقین دخیل نیست، بله قبول داریم که حرف اشعری باطله و حرف عدلیه درسته، اما در بحث ما نحن فی مسئله دخلی به ملاکات نداره، بلکه مسئله مبتنی بر این است که آیا دو عنوان دو وجود مستقلند تا جائز باشه اجتماع امر و نهی، یا دو وجود مستقل نیستن تا جائز نباشه. آفرین. بنابر قول به جواد باب اجتماع امر تزاحم، بنابر قول به امتناع باب تعارضه. آفرین. بعد ملاکات مطرح هم بعد از اینکه علم به جعل داریم، میدونیم هر دو حکم موجودند، هر دو حکم موجودند، حال که نمتصال نمیتونیم هر دو حکم را کنیم، بگیم کدام حکم مقدم میشه؟ اون حکمی را که میدونیم ملاک شقواس یا بدل داره بدل نداره، بر بدل دار مقدمه یا مقدور به قدرت عقلی بر مقدور به قدرت شرعی مقدمه، ما از اون جهت در مقام امتصال بحث میکنیم، اما نه اینکه ما در ملاکاتی که منشأ جعل حکمن ما با اون ملاکات کار نداریم که. خب نکته سوم این بود که اینکه همه درد سر انداختن آیه آخون نفس شریفشون را که بعد در صدد احراز ملاکات برآمده اند تا در نتیجه اثبات کنند که کجا باب اجتماع و کجا باب اجتماع نیست، در این مقام متوسل شدن گاهی به قرینه خارجی مثل اجماع بر این که مجمع واجد الملاکینه، و گاه متوسل شدن به ظهور دلیل از نظر دلالت بر حکم فعلی یا اقتضایی. این بحث هاب نیز دیدیم که خیل در ما نحن فی نیست، به فع اولا ما فرقی بین ده حکم فعلی و غیر فعلی قرار ندادیم، زیرا فعلیت حکم منوط به فعلیت موضوع است و الا از دیدگاه شارع یک مرحله بیشتر نیست و آن مرحله انشاء و بعد از او ابلاغ الی البشر، اما فعلیت خوب منوط به وجود موضوع بود، خود دلیل متکفل بیان فعلیت ابدا نیست تا شما بگویید گاهی دلیل دلالت بر حکم اقتضایی داره و گاهی دلیل دلالت بر انشاء حکم فعلی داره. عرض کردیم این همسر بی صاحب تراشیدنه، اساساً وظیفه شارع انشاء و ابلاغ الالبشر، خواه فعلیت پیدا بکنه حکم یا نکنه، زیرا فعلیت حکم دائر مدار فعلیت موضوع بود که امر تکوینی است و خارج از دایره شرع و شریعت. بله، آقای آخوند چون مقام فعلیت و حکم را هم راجع به خود شریعت قرار داده، لذا آمده گفته گاهی حکم فعلی است با اینکه انشاء شده، گاهی هم اقتضایی است. میگیم خیر، فقط حکم یه مرحله داره در امام شهر و اون مرحله انشاء و ابلاغ حکمه، و اما حکم اقتضایی اصلا نفهمیدیم یعنی چه. حکم اقتضایی یعنی بیان وجود مصلحت در حکم، در متعلق حکم یا ان وجود مفسده. میگیم این حکم، این را نمیگن حکم، بلکه این اخبار از وجود مصلحت و مفسده است و این مربوط به مقام سنجش ملاکات که دخلی به عبد هم نداره، بلکه این شارع است که خودش می سنجه و سرانجام یکی را انتخاب می کند و بر طبق او انشاء حکم می کنه. اما اینکه بگیم شارع دو حکم داره، گاهی حکمش اقتضایی است و این حکم اقتضایی گاهی فعلی می شود و گاه فعلی نمی شود، این حرف ناتمامی است. بله، ما قبول داریم ممکنه یک شیء هم دارای مصلحت باشه و هم دارای مفسده باشه، اما خبر دادن از وجود مصلحت و مفسده این نامش حکم نیست، بلکه این اعلام یک امر واقعی است که شارع مقدس گاه مثل مورد خمر اعلام مصلحت و مفسده واقعی را می کنه. اما بنا نیست که هر مصلحتی موجب محبوبیت فعلی و انشاء حکم بر طبق او بشه، بلکه محبوبیت و مصلحت آنگاه که مزاحم نداشته باشه و یا اگر داشت اقوا بود، اون وقت شارع مقدس بعد از سنجش ملاکات بر طبق او حکم تازه انشاء میکنه، اما نه اینکه اصل ملاک در شی موجب حکم شود که شما نام او را حکم اقتضایی گذاشتید. اینم مطلب دیگر. درست. بله فعلی، مثل که بنده مستطیع شدم و نمیدانم مستطیع هستم، میگم حکم خدا فعلی، حکم خدا که انشاء شده، منم موضوع هستم، حالا هم فعلی شده بر من. اما حالا جهل من موجب عذر بشه، عذر غیر از مسئله این نیست که حکم نیست در حق من، حکم برای مستطیعه، من چه بدانم چه ندارم، مثل سم نسبت به کشندگی، بدانم یا ندانم خاصیت سم کشنده، اما ندانستم معذورم، دانستم معاقبم هستم. پس مرحله علم و جهل به موضوع یا علم جهل به حکم دخلی به مسئله فعلیت حکم نداره. بسیار، عرض کردم که مطلب چهارمی که به عرض رسید این بود که اساساً آقای آخون که نفس شریفشون را به درد سر انداختند و این مقدمه را ذکر کردند عمدتاً به خاطر یه مطلب بوده و اون اینه که آقا اگر کسی مثلا قائل به امتناع هم شد ولی جاهل به قصبیت مال بوده، اگر نماز در دار قصبی خوند بنابر قول به جواز هم درسته، بنابر قول به امتناع هم درسته. اشکال مهم اینه که قائل به جواز خب درسته، میگه آقا اینها دو حکم دو موضوع بودند، یک موضوع هم مجهول بوده، موضوع دیگر فعلی است و امتثال محقق شده. اما کسی که قائل به امتناعه و میگوید جانب نهی مقدمه پس صلات در دار قصبی واجد مفسده اکثریه، چگونه آمده قائل شده که با فرض جهل نمازی که عبادیست و باید مقرب الالله باشه درسته؟ آقای آخوند میخوان با این مقدمات بگویند که صلات در دار قصبی حتی بنابر قول به امتناع چون واجد مصلحت بوده و این موجوبش در مرحله اقتضا بوده، حالا که جاهل به قصبیت بوده پس مفسده قصب دیگه برای او فعلی نشده و عمل او به خاطر اون حکم اقتضایی صحیحه. این بحث ها را آقای آخوند بر این اساس کرده و خواسته این نتیجه را بگیره. حالا ما پس برگردیم کلام را در این مسئله مطرح کنیم، آیا براستی صلات در دار قصبی بنابر قول به جواد صحیح است چه بدانیم قصر را چه ندانیم، و بنابر قول به امتناع آیا راهی برای صحتش هست ام لا؟ پس امروز بعد از اون شنکته‌ای که باز هم حتما باید به دقت مراجعه بفرمایید و این سمن تنبیه آخوند را بررسی دقیق کنید، سه تنبیه ایشون را، پس برگردیم به اصل مسئله ای که موجب ذکر این تنبیهات سگان امور سگانه شده و آن اینه که صلات در دار قصبی که مجمع امر و نهی است آیا بنابر قول به جواد صحیح ام لا، و آیا بنابر قول به امتناع می توان با فرض جهل به قصبیت او را تصحیح کرد ام لا؟ البته این یک مثالی صلات در دار قصبی و الا الا ما شاء الله امثله ای که امر و نهی در یک جا جمع شده اند، مثل کسی که زنی که در معرض تماشای اجنبی است در و معذور از لباس پوشیدن نماز بخونه، یا مثلی که کسی مثلا در دار در حمام نماز بخونه، بنابر اینکه کراهت داره نهات در حمام الا ما شاء الله. خیلی خوب، پس محور بحث روشن شد. حالا امروز بحثمون را بر این جا عرض کنم بسنده کنیم و آن اینی که آیا صلات در دار قصبی میتونه صحیح باشه یا نه؟ اول بنابر مبنای جواز اجتماع بحث کنیم. بنابر این که صلات یک ماهیت است و قصب هم ماهیت دیگره و هر ماهیتی کل ممکنن زوج ترکیبی لهو ماهیت و وجود، هر یک از این دو یک وجود منحازی از وجود دیگری هم دارند، اما متاسفانه چون در محل واحد جمع شده اند بنابر قول به جواز می توانه حکم کنیم که صلات او صحیحه یا خیر. درسته که اینها دو ماهیتند، اما دو ماهیت ملازم با دیگر هستند و نمی تواند دو لازم، یکی فاسد و یکی صحیح، یکی مبغوض و یکی محبوب باشه. آیا می توان بنابر قول به جواز اجتماع راهی برای صحت صلات در دار قصبی مثلا پیدا کرد ام لا؟ آقای ناینی می فرمند بنابر قول به جواز اجتماع با فرض علم به قصبیت صلات باطله، بنابر با فرض جهل به قصبیت صلات صحیحه، ولو ما قائل به جواز اجتماع هم بشویم صلات در دار قصبی با فرض علم به قصبیت باطله. چرا شما که قائلی تعدد عنوان موجب تعدد معنبنه، و چرا که شما سرایت نمیدونید مبغوضیت را از لازم به ملزوم، چرا میگید با فرض جهل صلات باطله؟ بیان ذلک. آقای نائینی میگویند با فرض علم به قصبیت مانع شرعی از فعلیت وجوب حاصل میشه، و چون مانع شرعی در کاره پس امر به صلات مفقوده. حالا که امر به صلات مفقوده، عبادت بدون امر باطله. چرا؟ برای اینکه آقای نائینی میگویند در فعلیت امر قدرت شرطه، و قدرت اعم است از قدرت عقلی و قدرت شرعی. اون کسی که عالم است این دار قصبیه، قدرت شرعی بر امر به صلات، اطاعت امر به صلات نداره، و کسی که فاقد قدرت، پس موضوع امر برای او فعلی نشده. حالا که موضوع فعلی نشده، امر به صلات هم فعلی نیست، پس ناگزیر صلات او فاقد امره. و حالا که فاقد امر عبادت بدون امر باطله. طبعا سوال میشه جناب آقای میرزا، چگونه این شخص قادر بر صلات نیست در صورتی که میتواند در دار قصوی بلا ریب 4 رکعت نماز بخوانه؟ پس چطور میفرمایید قادر نیست؟ آقای نانی میگوید قدرت عقلی داره ولیکن قدرت شرعی نداره. چون قدرت شرعی ندارد، امر او به صلات هم فعلی نیست. زیرا برای اینکه از دیدگاه مرحوم نائینی اساساً تکلیف فقط به حصه مقدوره تعلق میگیره، حصه غیر مقدوره ابدا متعلق خطاب تکلیفی نیست. پس اگر صلات غیر مقدور شد ولو برخی از افراد صلات غیر مقدور بودند، طبعا امر به صلات با اون حصه مقدور تعلق نخواهد گرفت. و این آقایی که در دار قصبی قرار گرفته با علم به این که دار قصبی است، نماز او در این دار مقدور شرعی نیست. درسته که قدرت تکوینی و عقلی بر صلات داره، اما مقدور شرعی او نیست، چون که می داند محکوم است به اخرج من الدار و محکوم است به عدم جواز توقف در این دار. پس بنابراین صلات او که مال ملازمه با توقف و تصرفه، این صلات او مقدور عقلی هست لیکن مقدور شرعی نیست. و حالا که مقدور شرعی نبود، ناگزیر این حصه از صلات فاقد امره. روشن شد آقایون؟ حالا که فاقد امره پس باطله. انقول که آقا اصل صلات که مقدور است عقلا و شرعا، برای اینکه فرض کنید مندوهه در کاره، پس این آقا قدرت بر صلات صحیح شرعی داره، چگونه است که میگویید امر فاقد است مفقود است در صلات در دار قصبی با علم به قصبیت؟ جواب آقای نائینی میگویند فاضل معاصر اصل تکلیف و خطاب تکلیفی مختص به حصه مقدوره و به عبارت اخرى همگان قبول دارند که اگر شیئی مقدور نبود مسلماً عقاب بر مخالفت ناسازد نمیشه، چون قدرت شرط است در تنجز تکلیف. منتها برخی مثل استاد میگویند قدرت شرط در مقام امتثاله، برخی میگویند قدرت شرط در اصل تکلیفه، برخی همانند نائینی میفرمایند که قدرت لازمه خطاب تکلیفیه. خطاب تکلیفی برای آن است که ایجاد دائی در نفس مکلف کنه. اگر مکلف قادر نیست خطاب به او غلطه. کسی که قدرت ندارد بر صعود علی السطح، امر و خطاب به او که اسعد علی السطح غلطه. آقای نائینی میگویند نفس خطاب تکلیفی اقتضاء مقدوریت مکلف به را داره. اگر متعلق تکلیف یعنی مکلف به مقدور نبود خطاب به او غلطه. از اون جا که مقدور غیر مقدور شرعی هم به منزله غیر مقدور عقلیه، پس صلات در دار قصبی کسی که عالم به قصبیته، این مسلماً قدرت بر صلات در این مکان نداره، چون که باید مکان حلال باشه. حال که این قدرت ندارد بر صلات در غیر دار قصبی و در دار قصبی هم ممنوع شرعنه، پس حصه خطاب به صله شامل این حصه یعنی صلات مبتلا به قصب نمیشه. و حالا که نمیشه پس صلات فاقد امره، پس باطله. این بیان آقای نائینی و للکلام تتم.